سوال 57. مگر نه اینکه مراجع خدمت حضرت ولی عصر علیه السلام میرسند؟ آیا نمیتوانند با سوال از ایشان جواب حکمهای دینی را بگیرند؟ و این نه به معنای این باشد که حکم را از ایشان بیان کنند، بلکه استدلالات را سوال کنند؟ پاسخ ما: البته اگر مرجع تقلیدی ادعا بکند که من دائما خدمت حضرت میرسم، ادعای بابیت کرده و درست نیست. هر کس این ادعا را بکند، به ما دستور دادند تکذیبش کنید. یعنی ادعا بکند که من هر وقت سوالی دارم میروم و از حضرت سوال میکنم. حتی درباره مقدس اردبیلی اینطور توضیح میدهیم که مقدس گفته هر وقتی که من خدمت حضرت میرسم، طبیعتاً یعنی با خواست حضرت سوالات علمی را از ایشان میپرسم. دلیلش هم این است که آن شبی که به حرم علی ابن ابی طالب علیه السلام می آید، از حضرت امیر می خواهد سوال کند، حضرت به او می فرمایند برو از فرزندم ولی زمان حضرت بقیت الله که در مسجد کوفه هستند سوال کن. بعد از غیبت صغرا، باب ارتباط اینطوری که هر وقت یک نفر بخواهد پیامی بگیرد و ببرد و پیامی بیاورد، قطع شده است. البته تشرفاتی خدمت حضرت ولی عصر هست که بدون پیشبینی قبلی و بدون اینکه انسان کاری بکند و موفق شود هست و مراجع تقلید با آن خصوصیاتی که دربارهشان گفته شده بعید نیست خدمت حضرت برسند و ممکن هم هست اصلا خدمت حضرت نرسد. من در اتاقی روزی نشسته بودم، دو نفر از مراجع اهل معنا هم بودند که خصوصی صحبت می کردند. خیال میکردن من نمیشنوم، ولی من میشنیدم. نه اینکه استراق سم بکنم. پیر مردها معمولا نمیتوانند خیلی آهسته صحبت کنند. وقتی هم آهسته صحبت بکنند، نفر آن طرفی مخصوصا اگر گوشش هم تیز باشد میشنود. این یکی از دیگری میپرسید تو چند مرتبه خدمت حضرت رسیده ای؟ ایشان 7-8 مرتبه را نقل کرد. یکی از مراجع که اون معروفتر هم هست میگفت من بیش از 2 مرتبه موفق نشدم که خدمت حضرت برسم. خب این ممکن است. در مشکلات از مسائل هم که گاهی ممکن بوده زمام امور به هم بخورد، در تاریخ داریم حضرت به داد آنها رسیده است. یا مثلا جان کسی در خطر بوده و امثال اینا. حتی زمان غیبت صغرا هم مثل شیخ کلینی و شیخ صدوق با همه بزرگواریشان ارتباط خاص و دائمی با حضرت نداشتند، به جهت اینکه آن نواب اربعه ارتباط داشتند. شیخ کلینی نواب اربعه را قبول داشته است، ولی خودش نمیگوید من ارتباط دائمی داشتم، ولذا مرجع تقلید لازم نیست حتما ارتباط داشته باشد. و اگر فردی ارتباط دائمی داشته باشد، نباید احدی از آن مطلع باشد و نباید به مردم آن را بگویند و طبعاً چنین فردی نمیگوید، تخلفم نمی کند. البته بعضی از احکامی را که برایشان مشکل بوده از امام زمان پرسیدند. سوال 58. در مورد ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام، آیا صحت دارد که ایشان در موقع ظهور خونهای بسیاری خواهند ریخت و خیلی از این خونها از افراد به ظاهر متدین خواهد بود؟ لطفاً توضیح دهید. پاسخ ما: از یک بعد درست و از بعد دیگر نادرست است. گاهی ما کشته شده ها را در نظر می گیریم، ولی جمعیتی که اصلاح شده اند و ممالکی که گرفته شده است را حساب نمی کنیم و آن وقت می گوییم این کشتار زیاد است. انشاءالله در همین زمان خودمان حضرت ولیعصر روی فدا اگر ظهور کنند، جمعیت کره زمین 6 میلیارد است و با 6 میلیارد جمعیت جنگ کردن، اگر 10,000 نفر کشته بشوند، این عدد در مقابل 6 میلیارد خیلی کم است. یک وقت بین ایران و عراق جنگ می شود، آنها 18 میلیون و ما 50 میلیون جمعیت هستیم و 200,000 نفر کشته داریم که این نسبت به این دو جمعیت زیاد است. گاهی می شود ما می گوییم 10,000 نفر زمان ظهور کشته می شوند، اما 5 میلیارد جمعیت اصلاح می شوند و این 10,000 نفر هم سرکش هستند و مثلا در هر شهری از شهرهای دنیا یک نفر کشته می شوند. آیا این برای اصلاح آن جامعه و آن جمعیت زیاد است؟ خیر، این زیاد نیست. و در هر دو شهری اگر بنا باشد یک نفر که آن هم سرکشی می کند کشته بشود، یعنی سد راه موفقیت و انقلاب مردم شده است، زیاد نیست. حالا با چه چیزی آن سرکش را می کشند؟ با توپ؟ می خواهم این مسئله را که می گویند اسلحه های روز از کار می افتند را توضیح بدم. از کار افتادن این نیست که گلنگدن را می کشند ولی گلوله در نمی رود. خیر، اینطور نیست. همان موقع هم شلیک می شود. خودتان اوائل انقلاب می گفتید توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد. خیلی هم اثر داشت و با یک تیر خیلی کوچک بعضی کشته می شدند. اثرش فرقی نکرده بود. پس چیست؟ در مقابل هجوم مردم به طرف حق دیگر کسی نیست که اینها را کنترل کند و سربازی هم که آن پشت نشسته است اسلحه را رها می کند و می رود و اگر در هر دو سه شهر یک نفر را بخواهند بکشند زیاد است. امام عصر علیه السلام یخرج به سیف، معنایش این است. امام زمان خروج به شمشیر می کند. معنایش این نیست که تمام این مردم را با شمشیر می کشد و بنا نیست که تمام مردم کره زمین کشته بشوند. اگر بناست کشته بشوند، خدا تا اون میفرستاد و خیلی ساده تر کشته میشدند. یا یک زلزله مثل روز قیامت میشد و تمام مردم کشته میشدند. حتی ولیعهد ارواحنا له الفدا از هر شهری و گاهی از هر مملکتی یک نفر یا دو نفر که صد راه موفقیت مسلمین شدند را میکشند. به نظر من با شمشیر میکشند. چون شمشیر اسلحه مرد است و الا یک چاقو هم کافی است برای کشتن یک نفر، مخصوصا اگر دست و پایش را ببندند. به من هم که بدهند با چاقو هم حاضرم بکشند. خونریزی آنقدر نیست که بعضی تبلیغات سو می کنند که برو دعا کن امام زمان نیاید و الا اول من و تو را می کشند. کسی به من این حرف را زد، گفتم تو را نمی دانم ولی من را انشالله نمی کشند. چرا من را داخل خودت می کنی؟ به هر حال وقتی که امام زمان علیه السلام بیاید، ما دستهایمان را بالا می کنیم و تسلیم هستیم و در مقابل هر کسی اگر انسان دستش را بالا ببرد، او را نمی کشند. سوال 59. حدیثی در ابتدای صحیفه سجادیه آمده که تا قیام حضرت مهدی علیه السلام هر قیامی به ضرر شیعه تمام می شود. آیا حدیث معتبر است یا نه؟ پاسخ ما: عبارت اول صحیفه سجادیه این است که متوکل ابن هارون در سرخس بود، به خدمت یحیی ابن زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام رسید و ایشان تصمیم قیام داشتند، یعنی از کوفه حرکت کرده بودند به طرف خراسان آمده بودند برای اینکه در اینجا از دوستان علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت بگیرند و علیه هشام ابن عبدالملک مروان و بنی امیه خروج کنند. متوکل ابن هارون خدمت امام صادق علیه السلام می رود. حضرت صادق علیه السلام به او می فرمایند یحیی ابن زید را هم می کشند همانطور که پدرش را کشتند و قبل از قیام امام عصر علیه السلام هر کسی که قیام کند بر دولت و قدرت وقت به او بلیه می رسد و برای خود او و شیعیان ما ناراحتی را زیاد می کند. متوکل می گوید این کلمه را از امام صادق علیه السلام شنیدم و به سرخس آمدم. یحیی ابن زید از من پرسید آیا پسرمویم امام صادق را دیدی؟ عرض کردم بله. فرمود آیا چیزی درباره من نفرمود؟ گفتم نمیخواهم به شما بگویم چون خبر خوشی نبود. حضرت فرمود تو مرا از مرگ میترسانی؟ من از مرگ نمیترسم. متوکل ابن هارون میگوید این مطلب را گفتم. او گفت یمحلا ما یشاء و یثبت و اندهو ام الکتاب و این آیه شریفه را خواند که اگر امام این را فرموده باشند ممکن است بدا حاصل شود. و صحیفه سجادیه را به من داد و گفت این را به محمد و ابراهیم پسر عموهایم در مدینه می دهی. حالا که امام صادق این فرمایش را فرمودند ممکن است من کشته شوم و این کتاب نفیس به دست بنی امیه بیفتد. مثل مضمون این روایت که متواترم هست درباره زید بن علی بن الحسین وجود دارد که حتی هر سیدی قبل از قیام امام زمان علیه السلام علیه سلطان وقت قیام کند کشته می شود. همه روایاتش را در کتاب انوار زهرا علیه السلام نوشتم و درباره سادات کشته شدن دارند و در غیر سادات دارد که هر رایتی قبل از ظهور امام زمان علیه السلام بلند شود طاغوت یعنی طغیانگر است، تجاوزکار است. این روایات هست و در مقابل این روایات ساداتی بودند علیه سلطان قیام کردند و موفق هم شدند و کشته هم نشدند که خیلی هم بودند. خیلی کودتاها شده که به وسیله سادات بوده. همان سیدی که بر خلاف امام حرکت می کند در زمان امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام سید خوبی نیست. امام می فرمایند قیام نکنید، او قیام می کند. این خودش بدترین گناه است. سادات خوب و بد هم نداریم که بگوییم این مرجع تقلید بوده، این استثناست و آن یکی آدم فاسقی بوده، ولی معنای روایت یک چیز دیگری است. اکثرا معنای روایت را اشتباه می کند. معنای روایت این نیست که هر کس علیه سلطان وقتش و علیه ظلم قیام کرد کشته می شود. این اگر باشد در امر به معروف و نهی از منکر بسته می شود، مخصوصا در صحیفه سجادیه که میگوید اگر بخواهند حقی را اثبات کنند و باطلی را از بین ببرند آنها به بلیه میرسند. معنایش این است که در زمان ائمه علیهم السلام همه سادات که علم اولین و آخرین را نداشتند. ساداتی از فرزندان فاطمه زهرا بودند که مکرر شنیده بودند یک نفر میآیند و دنیا را پر از عدل و داد میکند و این از فرزندان فاطمه زهرا علیه السلام است. به مسئله خوب توجه کنید که خیلی پرقیل و قال شده. یک عده طرفداران حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگویند اصلا این روایت درست نیست و یک عده که با ایشان بدن میگویند نه درست است. این حرفا نیست. همه ی روایات میگویند در زمان ائمه اطهار علیهم السلام در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله معروف بود که یکی از فرزندان پیامبر دنیا را پر از عدل و داد میکنه و اینها به این نیت که شاید آنها باشند قیام میکردند. زید ابن علی ابن الحسین اگر این نظر را نداشته، یحیی ابن زید حتما این نظرش بوده، یا سادات حتی نظرشان این بوده که شاید آنها باشند و انقدر هم سواد نداشتند حقیقت را درک کنند. ما کلمات همه ائمه به دست ما رسیده و آنها کلمات همه ائمه به دستشان نرسیده بود و اطلاع زیادی نداشتند. با خودشان میگفتند ما قیام بکنیم، حرکت بکنیم، شاید آن فرد ما باشیم. حضرت میفرمودند قبل از آن که حضرت مهدی علیه السلام قیام بکند، اگر شماها قیام کنید کشته میشوید. آنم برای گرفتن تمام کره زمین که از عهده‌تان بر نمیآید. شما طغیانگرید چون لیاقتش را ندارید که تمام کره زمین را بگیرید. در زمان ما هم اگر کسی ادعا کند ما دنیا را به طرف سلام میکشانیم و نیازی به آمدن امام زمان علیه السلام نیست، هر کسی باشد این شخص طاغوت و تجاوزکار از حد خودش است. اما اگر گفت من میخواهم این انقلاب نمونه ای از انقلاب امام اثر و اون آفدا باشد و در یک گوشه ای از دنیا شروع به اصلاح میکنیم و دو دستی تقدیم حضرت ولی عهد علیه السلام مینماییم که حضرت بیایند تمام کره زمین را اصلاح کنند، این درست است. ولذا در مورد زید بن علی بن الحسین امام باقر این فرمایش را می فرمایند یا حضرت رضا علیه السلام وقتی زید النار قیام کرد که زید ابن موسی ابن جعفر علیه السلام بود، ایشان در زمان حضرت رضا علیه السلام که آن حضرت ولی عهد مأمون بودند به صورت ظاهر قیام کرد و خانه های بنی العباس و بنی امیه را در بصره آتش زد. آنقدر خانه آتش زد که اسمش را زید النار گذاشتند. مأمون او را گرفت و در مجلسی که حضرت رضا تشریف داشتند او را آورد. حضرت رضا رو از او برگرداندند، به او پشت کردند. او به دوستانش می گفت ما فرزندان فاطمه زهرا علیه السلام هستیم. گناه و هر کاری که بکنیم به بهشت می رویم. برای اینکه به خاطر فاطمه زهرا خدای تعالی ما را به بهشت می برن. حضرت برگشتند و با تندی به او رو کردند و گفتند که حرف بقالهای کوفه تو را گول زده که هر کاری بکنی به بهشت می روی؟ اگر بنا باشد تو به بهشت بروی و موسی بن جعفر علیه السلام هم به بهشت برود، پس خدا تو را بیشتر از موسی بن جعفر دوست داشته، چون تو در دنیا هم راحت و آزاد بوده و موسی بن جعفر در زندانها و در عبادات در دنیا باشند و بعد در بهشت مقامتان مساوی باشند؟ و بعد هم فرمودند من و او نباید زیر یک سقف بنشینیم. صله من با این برادرم این است. چون قیام کرده بود به جای امام زمان علیه السلام برای اینکه به خیال خودش دنیا را پر از عدل و داد کند. اما در همین مجلس مأمون میگوید این زید النار مثل زید ابن علی ابن الحسین است. او هم قیام کرد. حضرت به این مضامین میفرمایند نه، او از فقهاست. او مرد بزرگی بود. او یعنی زید ابن علی ابن الحسین اگر خلافت را می گرفت به دست ما می داد. او کوشش می کرد خلافت را از بنی امیه بگیرد به ما تحویل بدهد. اما این زید النار کوشش می کند خودش به جای بنی امیه و بنی العباس در مسند خلافت باشد. بنابراین هرچه از این نوع روایت داریم به این معناست که هر کس قیام کند که دنیا را تحت عدل و داد قرار دهد، این طاغوت است و کشته می شود و لایق نیست، و اگر این طور تصمیم نداشته باشد اشکالی ندارد برای اینکه یک مملکت، دو مملکت، سه مملکت را تحت نفوذ قرار بدهد و تا حدی که برایش میسر است اصلاح کند. همینطوری که می بینید با انقلاب اسلامی ما تا حدی مملکت اصلاح شده و این کار عملی شده است.